بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و اما حسنه فالمعروف. در روایت نورانی که قبلا به آن اشاره شد، طبق نقل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معروف را حسن و دژ اسلام نامیده. عرض کردیم که معروف یعنی شناخته شده و آشنا، در مقابل منکر یعنی ناشناخته. این که به معروف مانند بر، خیر و احسان آشنا به اون اطلاق می شود، دلیلش فطری بودن و بدیهی بودن معانی این کلمات است که دل انسان با این مفاهیم آشناست، در مقابل منکر که دل با آنها ناآشناست. به همین دلیل است که قرآن به مطلق خیر دعوت می کند، به مطلق بر دعوت می کند، به مطلق احسان دعوت می کند. می فرماید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، جمعی از شما، امتی از شما باید باشند که مردم رو به نیکی دعوت کنن. یعنی این معنای نیکی رو همه میفهمن. هر چیز که نیک است خدا آن را میخواهد از مردم. و ینهون عن المنکر، هر چیزی که فطرت انسان آن را زشت میداند منهی عن هست. یا در آیه دیگر می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند دعوت می‌کند به عدل و احسان. سلام علیکم و رحمت الله. هر چه عدل است خداوند دستور داده که انسان باید آن را انجام بدهد. هر چه نیکی است مأمور به الهی است. یعنی این مفاهیم مفاهیمی است که دلها با آنها آشناست، فکرها با آنها آشناست، از بدیهیات عقل، از فطریات. یا می‌فرماید تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید به یکدیگر در بر، در کارهای نیک. این معلوم می‌شود کارهای نیک این برای همه معلوم است. تقوا پرهیز از کارهای زشت، معلوم شد این مفهومش معلوم است. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که در این چند جلسه عرض کردیم، نیکی دژ اسلامه. حسنه فالمعروف، یعنی هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی اگر کسی بخواهد به اسلام وفادار باشد، در صحنه اسلام باشد، باید این دژ رو مخدوشش نکنه. باید از این دژ که نگهبان اسلام اوست پاسداری کنه. مسلمان در صورتی میتواند به اسلام وفادار باشه که نیکوکار باشه. جامعه اسلامی در صورتی به اسلام وفادار خواهد بود که امر به معروف و نهی از منکر کنه، از این دژ پاسداری کنه. و الا چی می شود؟ و الا نتیجه همون می شود که می فرماید بدها بر شما مسلط می شوند، ارزش های اسلامی رو تهدید می کنند، ارزش های اسلامی رو در جامعه از بین می برند. فید او خیارکم فلا یستجاب لکم. خوبها دعا می کنند و دعای خوب هم مستجاب نمیشه. برای چی؟ برای اینکه دژ چیه؟ این دژ وقتی از بین رفت دیگه دعا، شما اطراف یک قلعه ای رو که دژ حصار داره، اطراف خانه که دیوار داره، این دیوار رو خراب کن، بعد هی بشین دعا کن که کسی وارد خانه من نشه دزدی کنه. خب میشه دیگه. دعا در صورتی در اثر داره که در کنار مسئولیت باشه. اگر در کنار مسئولیت قرار نگیره، شما هر چی گندم نکاشته دعا کن که گندم های خوبی در بیاد، این دعا مستجاب نمیشه. باید شما گندم بکاری، ازدواج بکنی، بعد دعا کنی خدای بچه خوب به من بده، گندم خوب به من بده. و اینجا هم همینجور است. اینجا هم حسن اسلام معروف است. اگر این دژ از این معروف پاسداری نشد، اینجا اسلام هم از نظر فردی، هم از نظر خانوادگی، هم از نظر اجتماعی اینجا تهدید خواهد شد. صلواتی خط بفرد. سخن به اینجا رسید در مباحث گذشته که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماین ادله لفظی یا ادله لفظیه نمی توانند ولایت استقلالی یا ولایت مطلقه را اثبات کنند. نتیجه فرمایشات ایشون این شد. اما می توانند ولایت غیر استقلالی را در امور حسبیه، یعنی در اون اموری که مطلوب شارع هست، قطعاً و اگر حتی فقیه هم انجام ندهد، غیر فقیه باید نسبتاً انجام بده. در اون طور امور علاوه بر عقل، نقل هم یعنی ادله لفظیه هم دلالت بر ولایت فقیه دارند. بعد می‌فرمایند و علا ای تقدیرن فقط ظهر مما ذکرنا. این متن عبارتشون این است: ان ما دل علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التي يكون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغا عنها. ثابت است ولایت برای فقیه در اموری که مشروعیت آن، یعنی مشروعیت ایجاد آن در خارج، مفروغ عنه، نیاز به دلیل نداره. به حیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام و بها کفایتن، که اگر فقیه هم نبود باید دیگران، عدول مؤمنین هم نبود، فساق باید چیکار کنن؟ اینو انجام بدن. فرض کنید که فردی مرده، برای افرادش، برای بچه‌هاش میخواد قیم تعیین کنه. خب اینجا فقیه باید، حاکم باید تعیین کنه. اگر حاکم نبود عدول مؤمنین، اگر عدول مؤمن نبود چی؟ فساق مؤمن. به حیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه، این واجب کفایه. پس در جایی که چیزی معروفی مشروعیتش مفروغ عنه باشد و ما شک داشته باشیم اذن فقیه لازم است یا اذن فقیه لازم نیست، و اونجا قدر متیقن این است که فقیه میتواند این کار را انجام بدهد، در اونجا خود فقیه باید انجام بده یا اجازه بده دیگری انجام بده. و اما ما یشک فی مشروعیته، اما اگر ما شک داشتیم معروفی اصلا مشروع هست، معروف بودنش درسته ولی کن مشروعیتش شک داریم. کل حدود لغیر الامام، اجراء حدود. حالا ایشون میگه ها، ایشون میگه ما هیچ کدوم از این فرمایشات رو قبول نخواهیم کرد، ولی کن ایشون میگه ما اینکه اجراء حدود دست دوز رو بخوای قطع کنی، این در این که مشروع هست در زمان غیبت یا نه. حالا اگر فقیهی شک نداشت که شک نداشت، ولی اگر شک داشت در اونجا در مشروعیت شک داشت، در این امور حسبیه نمیتوانیم به این دلیلی که گفتیم یا به این ادله لفظیه یا به دلیل عقل در امور حسبیه ما نمیتوانیم چیکار کنیم، نمیتوانیم مشروعیت اون رو اثبات بکنیم. حالا یا با اذن فقیه یا خود فقیه هم حتی نمیتواند این کار رو انجام بده. و تزویج و صغیره لغیر الاب والجد، پدر نیست، جدم نیست، بچه کوچه قبل از 9 سال رو میخواد چیکار کنه؟ میخوان ازدواج کنه، میخوان به یک کسی شوهرش بدن مثلا برای محرمیت. آیا فقیه میتواند این کار رو بکنه یا نه؟ میفرماید که اینجا ما شک داریم مثلا مشروع باشه، ولایت داشته باشه. اگر ولایت تصرف ولایت مطلقه قائل باشیم میشه، ولی که ایشون میگه چون ما شک داریم در این اینجا نمیشه. و ولایت المعامله علی الغائب بالعقد علی، این که یک کسی گذشته رفته غائبه، 2 سال 2 سال 10 سال نیومده، حالا میخواد چیکار کنه؟ بفروشه کسی، عقد روش اجرا کنه. میفرماید این فقیه حق نداری هم چیکار کنه. و فسخ الخيار العقدي عنه، به جای غائب بیاد عقد خیاری رو چیکار کنه؟ فسخ کنه. میفرماید نمیشه. فلا یثبت من تلك الادله مشروعیت، از این دلیل هایی که ایشون میگه، از این ادله لفظی که برای ولایت فقیه گفته شده که ما هم خوندیم مفصل، میفرماید ایشون از این ادله مشروعیت این امور ثابت نمیشه. بل لابد دلیل فقیه من اثبات ها، استنباط مشروعیت من دلیل آخر. حالا این دلیل نمیشه، حالا از ادله دیگر میشود استنباط کرد یا نه، این دیگه با فقیه هستش. ایشون نظرش اینه که از این ادله نمیشود. نعم الولایه علا هازهی و غیره ها ثابتتون للامام، میفرماید در این طور موارد چیه؟ ولایت بر این امور و غیر این امور به طور مطلق برای امام معصوم چیه؟ ثابت است. بالعدلت المتقدمه المختصات به عقل و کتاب و سنت و عقل و اجماع، هر 4 تا دلیل رو گفتن. میفرماید این برای اثبات ولایت مطلقه امام معصوم کافی است، ولی برای اثبات ولایت مطلقه غیر معصوم کافی نیست. مثل آیت قل اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، که مثل آیه که از کتابش این است که ادله دیگرش رو قبلا گفتن. بعد میفرماید، دوباره میفرماید، وقد تقدم ان اثبات عموم نیابت الفقیه عنه علیه السلام فی هذا النهی من الولایه علی الناس لیقتصر فی الخروج عن علی ما خرج بالدلیل بالدلیل دونه خرط القتاد. میگه قبلا هم گفتیم، تو جلسه قبلی هم گفتیم. میفرماید که عموم نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در این گونه ولایت بر مردم، این دونه و خرط القتاد، کمتر از اون قابل قبول نیست، که حتی کمتر از اون هم قابل قبول نیست. تا اینکه ما بیایم لیقتصر فی الخروج عنه علی ما خرج به، همین حرفی که امام میزنن و مرحوم نراقی هم میگفتن که اگر ما ولایت مطلقه فقیه رو معتقد شدیم، باید بگیم که ولی هم مانند امام معصوم مطلقا، اینها اینجور میگن، مانند امام معصوم ولایت دارد الا ما خرج به دلیل، مگر یه جایی دلیلی داشته باشه، اجماعی روایتی بگی که این از اختصاصات امام معصوم هست. و بالجمله خلاصه میکند فرمایشاتشون، فها هنا مقامان، 2 مقام ما اینجا داریم. احدهما وجوب و ایکال المعروف المعزون فیه الی لیقع خصوصیاته ان نظره و رأیه، مقام اول این است که واجب باشد انجام معروف که مأذون فیه هست واگذار بشه به فقیه تا خصوصیاتش از نظر فقیه مشخص بشه. که تجهیز المیت الذی لا ولی له، کسی مرده ولی نداره میخواد کفن و دفنش کنه، اینجا فقیه یا خودش میکنه یا اجازه میده کسی انجام. فانه یجب ان یقع خصوصیاته من تعیین الغاسل والمغسل و تعیین شیء من ترک تیل الکفن، که کی غاسل باشه، غسل دهنده باشه، چجوری غسل بدن، یا والمغسل، مغسل نیست، والمغسل در کدام مردشوخونه او رو بشورن، مردشو کی باشه. تعیین شیء من ترک تیل الکفن، یه مقداری از ترکه او رو اختصاص بدن برای خریدن کفن. و تعیین المدفن در کجا دفنش، ان رأی الفقیه، این خصوصیات میفرماید که این از رأی. در این مقام امثال این موارد که امور حسبیه میشود میفرماید این یه نوع هست، یه مقام هست. از ثانی مشروعیت و تصرف خاص فی نفس او مال او ارض، مقام دوم این است که بگیم مشروع باشه یک تصرف خاصی در نفس یا مال یا ارض، مثل همون که گفتیم ولایت بر مال غائب و امثال اینها قبلا اشاره شد. بعدشون میفرد و ثابت و به توقیع و شبهه هول اول دون از ثانی، اون چیزی که از توقیع اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، از توقیع و مقبوله عمر ابن حنزله و امثال اینها ثابت می شود اول است، یعنی اون مقداری که چیه؟ اون مقداری که او از امور حسبیه هست. و این کان الافتاء فی المقام الثانی بالمشروعیه و عدمها ایضا من وظیفته، اما اون که حالا در ثانی این که تصرف در انفس و اموال که مقام ثانی هست، این هم میفرماید فتوایی، حالا ما فتوامون اینه، اینم باز از وظیفه فقیه، ممکنه فتوای دیگه مثل مرحوم نراقی که استادش هست فتواش ولایت مطلقه باشه، خیلی خوب طبق اون انجام میده، یا مثلا فتوای حضرت امام این چیه، این است ولایت مطلقه است، خب خیلی ولایت مطلقه میگن. میفرماید و این کان الافتاء فی المقام الثانی بالمشروعیه و عدمها ایضا من وظیفته الا ان المقصود عدم و دلالت الادلت سابقه علی المشروعیه، ولی به نظر ما شیخ انصاری میگه اون ادله برای این اثبات ولایت مطلقه و ولایت استقلالی کافی نیست. این فرمایشات ایشون در این زمینه. مطلبی که ما راجع به فرمایش ایشون داریم و همچنین راجع به فرمایش آخوندم که بعدن میاد که حاشیه دارن دیگه، بعد از شیخ همین حرفای شیخ رو تقریبا یه خورده جلوتر بردن فرمایشات شیخ رو، این است که میفرماییم، عرض میکنیم که در مقابل فرمایش ایشون برفرض ادله لفظیه دلالت بر ولایت مطلقه نکند، همون دلیلی که آقایون استدلال میکنند برای ولایت غیر استقلالی، برای ولایت حسبی، همون دلیل برای اثبات ولایت مطلقه به نظر ما کافیه. برفرضم قبول کنیم از آقایون که ادله لفظیه دلالت نمی کنه. توضیح مطلب این است که مگه ولایت مطلقه یعنی چی؟ گاهی وقتا ولایت مطلقه را انقدر یه جوری تعریف میخوایم بکنیم که خیلی مسئله بزرگ میشه، فکر میکنیم که باید حتما اختصاص به امام معصوم داشته باشه. ولایت مطلقه یعنی اختیاراتی که یک رهبر سیاسی باز داشته باشه، یعنی هم بیش از این نیستش که. الان تمام رهبران کشوران جهان بیش از اون ولایت مطلقه‌ای که ما برای فقیه قائلیم دارن، الان رئیس جمهور آمریکا بگیره، رئیس جمهور شوروی بگیره، دیگران بیش از اون اختیاراتی که ما برای ولایت مطلقه فقیه قائلیم الان اونا دارن عملا. ولایت مطلقه بالاخره رهبر سیاسی باید اختیار داشته باشه که کشور اداره کنه یا نه، باید این اختیار رو داشته باشه که حرفش فصل الخطاب باشه یا نه. ولایت مطلقه یعنی همین، یه چیز پیچیده ای نیست ولایت مطلقه. حالا یه وقت ما میگیم که اصلا تشکیل حکومت در زمان غیبت جایز نیست. حالا یه فقیه ممکنه اینجوری باشه بگن اصلا باید در زمان غیبت ولو اینکه امکان داشته باشه مردم زیر بار ظلم باشن. حالا که یک متفقه هم نمیتونه یه همچین حرفی رو بزنه، چه برسه فقیه. یا باید ما قائل باشیم که در زمان غیبت مردم حق تشکیل حکومت دینی ندارن، اصلا جایز نیست، حرام است، باید صبر کنن هر وقت امام زمان آمد تشکیل حکومت بدن. یا اگر ما قائل شدیم که حق حکومت دارن، باید خب پس حالا اگه حق حکومت دینی هست، حالا هر کس بخواد حکومت دینی کنه، حالا فقیه هم نباشه، بالاخره باز اختیار داشته باشه یا نداشته باشه، بالاخره حکومت دینی رو باز بتونه اداره کنه یا نه. اگر حکومت دینی رو، خب امام معصوم چه اختیاری داره؟ اختیار سیاسی، یعنی اختیارات تکوینی و الهی غیر حکومتی هست، اونا رو که ما کار نداریم. که ما میگیم بالاخره امام معصوم اون اختیاراتی داره که اختیارات سیاسیش همون اختیاراتی است که یه نفر، یه رهبر سیاسی میخواد چیکار کنه؟ حکومتی رو اداره کنه. خیلی خوب، این اختیارات چجوری میشه؟ اگر غیر معصوم هم جایز باشد، جایز باشه، حالا واجبش کار نداریم ما، تازه میگیم جایز باشد، جایز باشد یک چنین حکومتی رو تشکیل بده، باید چنین اختیاراتی داشته باشه، نمیتونه حکومت. یا ما باید بگیم اصلا اساسا حکومتی نباید باشه، یا اگر حکومتی ما میگیم جایز است تشکیل حکومت، باید اون کسی که مسئول حکومت هست چی اختیار داشته باشه. حالا ولایت مطلقه رو برای فقیه قائل نمیشید، با غیر فقیه قائل میشید، غیر فقیه رو بگید بالاخره ولایت مطلقه داشته باشه، بالاخره واسه بتونه حکومت اداره کنه یا نه. وقتی الان یکی اینجور میگه یکی اونجور میگه، بالاخره رهبر حکومت باید چیکار کنه؟ رهبر حکومت باید اختیار داشته باشه فصل خطاب باشه حرفش دیگه، مشکل رو حل کنه. که مسئله ای که من تصور میکنم مشکلی که آقایون در فرمایشاتشون هست، آقایون اصلا باور نمیکردن یه وقت، چون همه احتمال اینو میدادن یه وقتی یه زورگوی بیاد یه فقیه رو بذاره مثلا حاکم شهر، مثلا فرض کنید که زمان محقق کرکی یا غیر از محقق کرکی، این احتمال، ولی احتمال این اصلا تو ذهن این اصلا فرضم نکردن. ببینید از تمام این آرای فقهایی که ما از صدر اسلام از بعد از زمان غیبت کبرا تا زمان نهازا خوندیم، هیچ کس این احتمال هم اصلا نمیداده که ممکن است ما حکومت دینی رو امکان تشکیلش بدیم، تا بیان راجع به اون بحث کنن که خیلی خوالا چگونه باید تشکیل بدیم و کی باید این رو، چه اختیاراتی باید حاکم داشته باشه. اگر ما واقعا قائل شد، حتی از باب حسب، حالا میگیم باب حسبه، باب حسبه شما میگید که قیم تعیین کردن برای یه دونه یتیم واجب کفایی است، قیم معین کردن برای اینکه مملکت از بین نره، که هرج و مرج نشه، جهاد بشه با دشمن، دشمن هجوم نری، واجب کفایی نیست؟ اینکه به تخلا واجب کفاییه. اگر قیم پیدا گذاشتن برای یه نفر آدمی که فرض کن بچهش مرده، چهار تا بچه داره، بچه یتیم داره، قیم تعیین کردن برای این واجب کفاییه؟ خب قیم گذاشتن برای یک کشور فرض کن 10 میلیونی، 5 میلیونی، 50 میلیونی، 100 میلیونی، این که اولاست که هرج و مرج. خب تو روایت هم داره که هرج و مرج نمیتونه اسلام بپذیره، اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من من فتنه تدوم، این فتنه می شود. بنابراین اگر ما فرض بکنیم ادله لفظی هم دلالت ندارد بر این که چی؟ دلالت ندارد بر این که کسی که میخواهد حکومتی را اداره کند ولایت مطلقه داره. خب ما میگیم که همون دلیل حسب کافی هست، همون دلیل حسب کافی هست، همون اختیاراتی که سایر رهبران سیاسی دارن، همون اختیارات رو امام معصوم داره، همون اختیارات در زمان غیبت چی داره؟ در زمان غیبت ولی فقیه داره. بنابراین اثبات ولایت مطلقه برای فقیه نیازی به ادله لفظیه ندارد، همونطور که حالا از فرمایشات امام هم بعدن یه تیکه‌ای هست نقل می‌کنم. بنابراین ما این هر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اینجا نمی‌توانیم قبول، کما اینکه خود ایشونم در کتاب زکات، حالا نمی‌دونیم کتاب زکات رو بعد از مکاسب نوشته یا قبل از مکاسب نوشته، حالا اگه بعد از مکاسب نوشته معلوم میشه از اون نظرش عدول کرده ظاهرا، ولی اگر قبل از مکاسب نوشته معلوم میشه که از این نظر عدول کرده. ایشون در کتاب زکاتش احتمالا قبلا هم خوندیم این عبارت از ایشون، ایشون میفرماد لو طلب حل فقیه فمقتضى ادله نیابت العامه وجوب الدفع، اگر فقیه طلب کرد زکات رو مقتضای ادله نیابت عامه وجوب دفعه، در صورتی که در اون عبارت قبلیشون ایشون داشتش که چی؟ در اون عبارت قبلیشون ایشون داشت فلو در عبارت قبلی ما روز گذشته خوندیم عبارت رو دو مکاسب، فلو طلب الفقیه از زکات والخمس من المکلف فلا دلیل على وجوب الدفع الیه شرعا، این تو مکاسب اینجور داره ایشون، چون میگه اگر زکات و خمس را از مکلف فقیه خواست دلیل بر وجوب دفع نداره، نداریم شرعا، یعنی دلیل لفظی نداریم، ولی در اینجا میفرماد ولو طلب الفقیه فمقتضى ادله نیابت العامه، مقتضای ادله نیابت عامه فقیه از امام وجوب دفع هستش که باید بهش داد، لان منعه رد علی منع این مطلوب از فقیه رد کردن حکم فقیه هست و رد علیه رد علی الله، رد بر فقیه رد بر چی؟ خداست، کما فی مقبولت عمر بن حنزله و لقوله علیه السلام فی التوقع شریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الوقاع الحادثه الى رواه الاحادیث فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، میفرماید این دوتا دلالت بر نیابت عامه دارد و دلالت میکند که اگر فقیه یه چیزی رو طلب کرد اینجا معلوم میشه، حالا اگه قبل از اون باشه از این رأی رجوع کرده، اگه برعکس باشه برعکس، به هر حال این فرمایش ما نمیتونیم بپذیریم از حضرت ایشون. نمیدونم شاید مثلا اگه آخر کتاب، من ندیدم آخر کتاب تاریخ چیز رو نوشته باشن، تاریخ قد و الفراغمن تصویده نوشته باشه که چه تاریخی میشه، من مراجعه نکردم. خدمت رو عرض کنم که بعد میرسیم این فرمایش شیخ انصاری، یکی از کسانی که قائل هستند طبق اون چیزی که در مکاسب دارن ولایت فقیه به صورت مطلق قابل قبول نیست، ولی کن غیر استقلالی رو، غیر مطلقه رو، ولایت رو قبول میکنن از ادله لفظیه و از قاعده حسبه، ولی شاگردشون مرحوم آخوند خراسانی ایشون یه قدم بالاتر گذاشته از استاد. مرحوم شیخ انصاری شاگرد نراقی هست، مخالفت کرد در این مسئله با استاد در ولایت فقیه، گفتش ولایت استقلالی ندارد فقیه، شاگردشون مرحوم آخوند خراسانی یه قدم بالاتر گذاشته گفته فقیه نه ولایت استقلالی داره نه ولایت غیر استقلالی، اصلا ولایت هیچ کدوم از این ولایت ها رو ادله لفظیه، البته از ادله لفظیه ها، از ادله لفظیه نه ولایت استقلالی در میاد نه ولایت غیر استقلالی، و از این بالاتر ایشون در مورد امام معصوم هم در ولایت امام مطلقه امام معصوم هم تردید میکنه. حالا عبارتشون رو ببینید، ایشون حاشیه زده، حاشیه مکاسب داره، حاشیه مکاسبش هم چاپ شده، مرحوم آخوند خراسانی. این فرمایشات رو ایشون در حاشیه فرمایشات استاد شیخ گفته. در حاشیه این جمله که عمل ولایه علی الوجه الاول، یادتون هستش که وجه اول چی بود؟ وجه اول از ولایت، ولایت استقلالی بود. در حاشیه این مطلب ایشون اینجوری نوشته: لا یخفا انه لیس للفقیه فی حال الغیبه ما لیس للامام. مخفی نماند که فقیه در حال غیبت اون اختیاراتی که امام هم ندارد نمیتواند داشته باشه. میتونید بگید چه اختیاراتی فقیه در زمان، چه اختیاراتی امام هم نداره؟ اختیاراتی که امام هم نداره، ما لیس للامام. حالا اگر قائل بشیم حتی به اختیارات ولایت مطلقه امام هم قائل بشیم، امام معصوم هم قائل بشیم، یه سلسله اختیاراتی است که امام نداره. میتونید بگید چه اختیاراتی امام نداره؟ ما لیس للامام. بله؟ نه، بدا که مسائل تکوینیه، مسائل تکوینیه. خدمتتون عرض کنم، فرض کنید که اون چیزهایی که خدا حکم داره در موردش، فرض کنید که میگه که محرمات، بگه خمر چیه؟ حرامه، بگه حلال. امام نمیتونه بگه خمر. حالا برای یک کسی ممکنه تجویز کنه، بگه برای این توی خاص مثلا در حال ضرورت خون هستم، ولی کم محرمات مثلا بگه که العیاذ بالله زنا حلال. فرض کنید محرمات رو بیا تحلیل محرمات، خب این برای غیر ضروره، امثال این چیزا. مثلا بهات بگه که ازدواج با مادر، مثلا من با مثال میخوام بگم مالای سال امام دیگه، این چیزا چیزی نیستش که امام هم بتونه، چیزایی که احکام قطعی شرعی مالای سال امام هست. اگه اختیار هم میگیم در اونجایی است که خداوند چیه حکم خاصی رو نداره. در اونجایی که حکم خاص داره، در غیر اون مواردی که اضطرار باشه و چه باشه، اونجا دیگه اونجا از اختیار هیچ کس نیست، در چارچوب اون قوانین اصولی اسلام. این ایشون مقصود چون اینه میفرماد لا یخفا انه لیس للفقیه فی حال الغیبه ما لیس للامام. اون چیزی که امام اختیارش نداره فقیه هم نداره، دیگه در این شکی نیست. و اما ما کان له، و اما اون اختیاراتی که امام داره، فثبوته له محل اشکاله. اختیاراتی که امام دارد، ثابت بودن اون اختیارات برای فقیه جای اشکاله، حرف داریم ما. و کلامو فی المقام، و صحبت ما در اینجاست. میفرماید در مورد امام حرفی ما نداریم، بحث ما درباره امام هست، فقیه هستش که آیا این اختیارات فقیه تا چه حده. فلابد ها هنا من البحث اولا فی ما له علیه السلام، و ثانیا فی النقض والابرام فی ما ذکر دلیلا علی ثبوته له. اول ما بحث میکنیم اختیارات امام چقدره، گستره ولایت امام چقدره، بعد میایم نقض و ابرام بحث و بررسی میکنیم، ببینیم که آیا اون اختیاراتی که امام معصوم دارد فقیه هم دارد یا ندارد. در ادامه میفرمایند فعلم انه لا ریب فی لها ولایته فی مهام الامور الکلیه. فرمایششون اینه، این تیکش مقصودشون اینه، یه توضیح کوتاهی بدن بعد متن عبارت. ایشون میفرمایند که امام معصوم شکی نیست که در امور اصولی اجتماعی و اداری و سیاسی این چیه؟ اختیار نصب، عزل، قاضی نصب کند، فرمانده لشکر نصب کند، مسئول والی نصب کند، عزل کند، اینا در امور مهام می فرماید که هیچ شکی نیست. اما در امور جزئیه، حالا بیاد بگی که فلانی خونش رو بده به کسی دیگه، فلانی دخترش رو با فلان کس ازدواج کنه، امثال این امور که سلطه بر اموال و نفوس مردم هست در امور جزئی، این می فرماید این ما تردید داریم که امام این حق رو داره یا نداره. تردیدشون هم می فرماید که از دو جهته. از یه جهت که ما یک دلیلی داریم که دلالت می کند بر این که هر کس اختیار مال خودش رو داره، هر کس ولایت بر جان خودش داره، یا سیره پیغمبرم این نبوده که مثلا بیاد در اموال و انفس مردم دخالت بکنه که بگیم اندبی اولا بالمؤمنین، یعنی پیغمبر میتواند به جای همه افراد در رابطه با اموالشون، درباره نفوسشون، درباره بچه‌هاشون تصمیم میگیره. نه سیره پیغمبر بوده، نه هم ادله لفظی هم باز میگه که هر کس مسلط بر مال و جان خودش هست، حقوق هر کس مربوط. از یه طرف اینه، از یه طرف هم ادله ای که میگوین چی؟ از یه طرف میگن پیغمبر ولایت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و امواله، پیغمبر اولا هست، یعنی همون ولایتی که من بر نفسم دارم، بر خودم دارم، بر مالم دارم، و پیغمبر از من ولایتش چیه؟ قوی تره، او اولا به تصرف هست. همونطور که من میتوانم در مالم تصرف کنم، پیغمبر بالاتر از من اختیار داره در تصرف در مال من، پیغمبر بالاتر اختیار داره نسبت به فرزند من، نسبت به بچه های من. آیه اینو میگه دیگه، یعنی همون ولایت که تو داری، پیغمبر بیش از تو ولایت داره بر مال. ایشون میفرماد، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد چی؟ میفرماد ما نمیدونیم، این دوتا با هم دیگه در مقابل هم هستن. یه دسته دلیل داریم که میفرماد هر کس اموال خودش رو، مال خودش هست، حق داره خودش تصرف، سیره پیغمبرم نبوده که در مال جان مردم تصرف کنه. از یه طرف چیه؟ از یه طرف النبی اولا مؤمنین، عقل، اجماع و همون مباحثی که قبلا عرض کردیم. میفرماید من نمیتونم بین این دوتا جمع کنم، بنابراین من نمیتونم فتوا بدم که امام معصوم هم ولایت مطلقه داره. این حاصل فرمایش ایشونه. حالا ایشون بگید تا یه اشکالی ما داریم به فرمایش ایشون عرض میکنیم. بله بله بله، هم احتساسه که بله خدمتتون عرض کنم. حالا عرض میکنیم، میفرماید فعلم بدان انه لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه، در امور کلی مهم متعلق به مدیریت جامعه امام معصوم ولایت دارد. التي تكون وظیفته، تكون وظیفته من له الرئاسه، همون چیزی که وظیفه کسی که رئیس باشه. حالا رهبر هر کشوری بالاخره یه سلسله اختیارات داره، این اختیارات رو امام معصوم هم داره. اما فی الامور الجزئیه، اما در امور جزئیه، المتعلق به اشخاص، اون حقوقی مربوط به اشخاص هست، که بیع داره میخواد خونه رو بفروشه، این که ما بگیم که امام میتونه خونه مثلا فلانی رو بفروشه بدون اجازه، و غیره من التصرف فر اموال ناس ففیه اشکال، میفرمایید این اشکاله، این اشکال هم ناشی از دو جهته. مما دل على نفوذ تصرف احد فی ملک غیره الا باذنه، یه سلسله دلایلی داریم که نافذ نیست تصرف کسی در ملک غیر مگر به اذنه، و انه لا یحل مال الا به تیم نفس مالکه. اینا دلیلی داریم که از این طرف هر کس مسلط بر اموال نفس خودشه، الناس مسلطون علی انفسهم و اموال. و وضوح ان سیرت النبی صلی الله علیه و آله انه یعامل ما اموال الناس معامله سایر الناس. پیغمبر اینجور نبود که با مال مردم مثل مال خودش رفتار کنه، با بچه های مردم مثل بچه های خودش رفتار کنه، اینجور نبود. یه سیره اینجور بود، سیره پیغمبر استعداد همه که از سیره پیغمبر میفهمیم که خوش همینه دیگه، به سیره استدلال میکنه برای استنباط بود. میفرماید سیره پیغمبر اینجور بوده که اگر جایز بود که یه همچین کاری بکنه، حالا فرمایششون رو داریم توضیح میدیم، خب میومد راجب اموال مردم خودش تصمیم میگیره. پیغمبر هیچ وقت راجب مال کسی تصمیم نگرفت، راجب بچه کسی تصمیم نگرفته. میگه این یه طرف، ولی در مقابل این، در مقابل این دلیل، یه دلیل دیگه داریم که مقابل اینه. و مما دل، این طرف دومه، و مما دل من الآیات و روایات علی کن النبی و الامام اولا بالمؤمنین من انفسه. از اون ورم دلیل داریم که اونها اولا هستن، امام پیغمبر و ائمه اینها اولا هستن، ولایتشون بالاتره. حالا اون قضاوت دیگه، بحث قضاوت. حالا ممکنه هم که بگیم که تصمیم شامی، ولی به هر حال این دیگه بالاتر از این نیست که آیه، این آیه که قوی تره که اولا بالمؤمنین، این که قوی تره که دلالتش. به هر حال میخوایم بگیم که ایشون فقط به عنوان نمونه یکی آورده، ولی در ادله دیگری هم هست. میفرماید که از این طرف این دلیل، این ادله میگویند ولای اثبات میکنند ولایت مطلقه پیغمبر و امام رو، از اون طرف دلیل داریم که چی؟ از اون طرف هم دلیل داریم که هر کس حق تصرف در اموال خودش رو داره. بنابراین ما نمیتوانیم چیکار کنیم؟ نمیتوانیم در اینجا نظر خاصی بدیم. حالا عرض میکنیم، ببینید خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه اینجا هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. ما عرض میکنیم به مرحوم آخوند، شاید این مطلب رو همون اوائل جوانیشون نوشته باشن این حاشیه رو، به این مکاسب رو، این هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. مگر کسی که میگوید، اینا تصور میکنن که اگر کسانی معتقد هستن به ولایت مطلقه، میگن که خب امام بیاد مثلا زن هر کسی رو برای دیگری تزویج کنه، دختر هر کسی برای کسی تزویج کنه، اموال همه رو برداره برای خودش، این که ولایت مطلقه که این نیستش که. اگه این بگیم بله با اون منافات داره، اگر بگیم ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مطلقه امام معصوم فرقی هم با هم نداره. اگر بگیم مقصود از ولایت مطلقه فقیه یعنی یک حکومت استبدادی به معنای کامل کامل کامل، یعنی از هر مستبدی العیاذ بالله مستبدتر، که هر کس بیاد، هر کس آمد، حالا امام معصوم باشه یا فقیه باشه، بیاد بگه همه اموال مردم مال من، اختیار بچه‌های همه مردم مال من، اختیار همه زنای مردم مال من، اختیار، اینجوری نیستش که. ولایت مطلقه این نیست. ولایت مطلقه، معنای ولایت مطلقه که اونها که میگن، چه امام باشه چه نراقی باشه، مقصود این است که در اونجا که مصلحت جامعه اقتضا میکند، مصلحت قطعی جامعه اقتضا میکند و اون طرف زیر بار نمیره، یا زیر بار نمیره یعنی قبول نمیکنه مصلحت اجتماعی رو، یا این که نیستش که قبول کنه. ولایت مطلقه این است که اینجا ولی یه امر میاد وارد میشه به نفع جامعه حکم میکنه. نمونهش همین است که در قضیه سمارت ابن جوندن آمد گفتش که ایشون میفهمه سیره، نه سیره نیست، سیره همین ولایت مطلقه است. سیره این حرفی که آخوند میزنه است که سیره ولایت مطلقه، نه سرای سیره ولایت مطلقه. به چه دلیل پیغمبر آمد در جریان سمارت ابن جوندن بعد از اینکه بهش گفتش درخت، چند تا درخت در بهشت میدم، گفتش نه قبول نمی کنم، اصلا ما اینجا این تو ملک من این درختش هست و درخت این درخت من تو ملک او هست، میرم تو ملک او مزاحمش هم میشم. آخرش حضرت گفتش بری چیکار کنی؟ برید اون درخت رو بکنید بندازید دور، بگو برد درخت ترجمه میخواد بکنید. خب اینجا درخت مالک بود دیگه، این مالک درخت بودن، مالک زمینش بود. ولایت مطلقه میاد چیکار میکنه؟ میگه در اونجا که ضرورت داره مالک تمکین نمیکند از حکم حق، بیاد سلب مالکیت کنه از مالک. یا فرض کنید که مثلا زمان آقای بورژری هم میگفتن، حتی در حکومت طاغوت میخواد یه خیابانی کشیده بشه، خیابانی میخواد کشیده به نفع جامعه این است که خیابون کشیده بشه و از اینجا فرض کنید از اینجا تا اونجا، در اینجا 100 تا چیه؟ 100 تا خونه هست، 200 تا خونه هست، 1000 تا خونه هست و صاحبان املاک هم راضی نمیشن، حتی به قیمت عادله هم راضی نمیشن. این حق امام معصوم هست، بعدش هم حق فقیه هست، حق هر حکومتی هست که برای نفع مردم چیکار کنه؟ برای سود جامعه، برای اینکه مشکل جامعه رو حل کنه، اینجا میاد به قیمت عادله این قیمت این خونه ها رو بهشون میده، خونه رو خراب بکنه ولی اینکه صاحبش راضی نباشه. اینکه ایشون میفرماد که بیع داره، مگه پیغمبر میاد کسی رفت خونش بیرون کنه؟ ولی کن اگر تمکین نکرد، مصلحت بود خونه خراب بشه و باید خریداری بشه، اینجا پیغمبر میاد میگه چیکار کنه؟ پیغمبر میاد میگه این خونه رو خرابش کنید، پولشو بهش بدید، نمیخوادم پولشو بره بذارید توی صندوق هر وقت خواست بیاد دیگه. توجه کردی؟ مثل حالا که الان همین کارم میکنن. اگر یه جایی باشه، اگر البته باید عدالت باشه، ولی کن عدالت معناش این نیستش که کسی که صاحب ملک هست دیگر نمیشود در ملک او تصرف کنه. نه، یا فرض کنید در پیغمبر به اون شخص گفته دخترت رو به اون جویبر بده مثلا، توجه کردید؟ خب اینجا مصلحت اقتضا میکند برای اینکه یک حکم الهی در جامعه مشخص بشه که پیاده بشه، پیغمبر دستور میده. در همه جا که نیومد که، پیغمبر نیومد همه جا مثل دیگران، خودش هم میخواست زنی رو میخواست میرفت فرض کنه خواستگاری میکرد، برای بچه های خودش هم میرفت خواستگاری میکرد، ائمه همینجور میرفتن خواستگاری میکردن، مهر تعیین میکردن، رضایت بود. ولی اگر یک جای در جامعه اقتضا میکرد که چی باشه، اقتضا میکرد، اونجا چیکار؟ پیغمبر وارد میشد. ادامه بحث انشاءالله برای بحث